بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. فرمودن که در خصوص در این مثلث این سه صفت انقلابیگری، دیانت و کارآمدی در حوزه دولت سازی، دولت اسلامی، نکاتی رو تقدیم کنیم به حضرت دوستان. در باب انقلابیگری بخشی دیدگاه‌هایی وجود داره که اساساً معتقدن انقلابیگری یک صفت تشریفاتی است، نه در جامعیت و نه در مانعیت امر دیانت دخالتی نداره. یعنی نه انقلابی نبودن صدمه‌ای به دیانت میزنه، نه انقلابی بودن ضرورتی در دینداری است. یه حد اقل، حالا یه نگاه حد اکثری هم داریم که کسانی اصلا انقلابیگری رو مثل این که نوعی بدعت و نوعی انحراف از مسیر دینداری هم تلقی می کردن. این که خدای متعال در قرآن کریم و پیامبر در فرمایشاتشون صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در توصیفاتشون راجع به مؤمن، مسلم، شیعه، خود اینا رو تقسیم بر دو می کردن، یک معیار همین مسئله انقلابیگری بود. الان خدمت دوستان دانشجو عرض کردم این فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما مرزبندی بین دو نوع اسلام و دو نوع تشیع دیگه، اسلام انقلابی، انقلابیگری، اسلام مجاهدین است، اسلام غیر انقلابی، اسلام قاعدین است. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند میگه پیش ما مساوی نیستیم. این که در قرآن کریم دو دسته روایات داریم، ظاهرش با هم نمی‌سازه و واقعش کاملا در یک جهته، من فکر میکنم از یک جهتی به همین مسئله انقلابیگری برمیگرده. انقلابی همان مؤمن است که حاضر هزینه هم بپردازه، فقط حرف نمیزنه، این انقلابی. مسلمان یا شیعه غیر انقلابی اون است که تا جایی که ضرر نزنه بهش، صدمه بهش نخوره، دنیای او تأمین باشد، دین داره، تو مجالس دینی شرکت میکنه، زیارت میره، انفاقای خیلی کوچیک، نه بزرگ، در حد صدقه و اینا میده، روزشو با یک دعای زیر لب ممکنه شروع کنه و از این قبیل مباحث، از ادبیات غلیظ مذهبی استفاده میکنه. اما هر جا که قرار باشه از یک منفعتی بگذره، منفعت مشتبهی بگذره، یه جایی از اموالش بگذره، انفاق کنه، از آبروش سرمایه گذاری کنه برای دین، برای بندگان خدا، در راه توحید و عدالت، از جانش، از مالش، از آبروش بگذره، از آسایشش بگذره، اینجا اهلش نیست. اینه که بعضیا به انقلاب، نسبت به کلمه انقلاب و انقلابی کلن آلرژی دارن. روشن فکراشون به اسم لیبرال و لیبرال بازی، مذهبیاشون هم به اسم دیانت، و که ما هرچه به مذهب مربوطه به ما مربوطه و الا تو مسائل دیگه ما کاری نداریم. مثل یه وقتی در کربلا کنار حرم حضرت ابو عبدالله گفتم شما چرا، از صحبتی که با من کرد فهمیدم از چه تیپیه، گفتم شما برای چی از حرم امام حسین دفاع نمیگون، نمیرین با داعش و اینا بجنگین؟ گفت آقا ما با سیاست کاری نداریم. بعد اشاره کرد به گنبد امام حسین، گفت ما چاکر این آقاییم، ما نوکر این آقاییم. گفتم نوکر زرنگی هستی، پای سفره ای آقا میشینی، نونش میخوری، چوبش نمیخوری، از این نوکر زرنگایی. زیر سایه صدام میامدی زیارت امام حسین، زیر چکمه امریکایی هم و انگلیسی هم میامدی، حالا هم داعش گفته میخواد بیاد حرم امام حسین خراب، تا خراب نکرده زیارت میکنیم. اینجوری این شما ببینید، دو دسته آیات در قرآن کریم داریم. از یک، یه ادبیاتش اینه که جلوی اینا که هی میگن ما مسلمانیم، مؤمنیم، مذهبیم، خداوند رسواگری و افشاگری میکنه، سریع چشم تو چشم، فیس تو فیس میسته و میگه که مواظب باش، کلاه ما رو نمیتونی بنداری. از قبیل این آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر. یه عده‌ای هستن از مردم میگن ما به خدا به قیامت عقیده داریم. خداوند بلافاصله میفرماد و ما هم به مؤمنین، ایمان ندارن. آقا داره به خودش میگه ما مسلمانیم، ما ایمان داریم، شما میگه ایمان نداری؟ مگر خود شما در قرآن نمیفرمایید لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا؟ به کسی که میاد به شما اظهار دوستی میکنه و میگه با شما هستیم، حق ندارید بهش بگید که تو مسلمان نیستی. هر کس اظهار مسلمانی کرد باید بگید بله قبول، تو هم مسلمان. خب چجوری خدایا خود جناب علی به این فرمایش خودتون عمل نمیکنید؟ شما به ما میفرمایید که هر کس به شما سلام کرد، اظهار دوستی کرد، گفت ما مسلمانیم، شما حق ندارید بهش بگید که لست مؤمنا، نخیر تو مؤمن نیستی، تو مؤمن واقعی نیستی، باید حمله بر صحت کنید. مگر شما خودتون نمیفرمایید که به ما یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم؟ مگر خودتون نمیفرمایید که آقا دیگران را قضاوت نکنید، دیگران را قضاوت نکنید؟ چون ما یکی از تخصصایی که داریم یک کلمه از یک کسی میشنویم، یک صحنه ازش میبینیم، قضاوت میکنیم. قضاوت دینی، ایمانی، تقوایی، ناموسی، سیاسی، اخلاقی، اینجوری علم غیب داریم، باطن بینیم. انبیا هم اینقدر باطن بین نبودن. تا یک نفر کوچکترین یک چیزی ازش میشنویم یا میبینیم قضاوتش میکنیم. خداوند میفرماید گناه کبیره است. چون بعضی از بزرگان میگن هر تحریمی که در قرآن صریحا میاد گناه کبیره است. معیار گناه کبیره رو این میدونن. خب یکیش اینه. میفرماید مسلمونا اکثر این توهماتی که راجع به هم دیگه دارید حتی از شکم بالاتر ظنه، یعنی احتمال قوی هم میدید در موردشون. اکثر این چیزایی که میگید 90% 80% تو ذهن من فلانی اینجوریه، منظورش این بود، اکثر اینا گناهه. قضاوتایی که راجع به هم دیگه میکنید پوچه. دست بردارید از این قضاوت‌ها، ظاهر بینی ها، سریع راجع به هم دیگه داوری کردن، پشت سر هم حرف زدن. اجتنبو، واجب است، دست بردارید از این روش. چه اخلاق گندیست که دارید که خیلی راحت را هم راجع به هم دیگه قضاوت میکنه. سریع فلانی ها بی تقوایه، فلانی ایمانش درست نیست، فلانی بی سواده، فلانی به نظرم دزده، فلانی دروغگوه. بر چه اساس اینا رو میگید؟ فهمید اکثر این گمانهایی که در مورد هم میگید تو جامعه قضاوت میکنید یک دیگر رو، اینا غلطه. بعضی از اینها گناهه. به این راحتی نمیشود یک انسان را شناخت و راجبش داوری کرد و پشتش حرف زد. ولا تجسسو، دنبال پرونده سازی از همدیگه نباشید. هی سرک نکشید تو حریم خصوصی همدیگه که زربین روت میندازم تا یه گناهی کسافتکاری چیزی از تو کشف کنم. حرامه، گناه کبیره است. حالا که با این ابزار جدید استراق سم دیگه خیلی زیادم شد، بدون ابزارش هم میکنیم، با ابزارش هم میکنیم. ولا یقتب بعضکم بعضا، وقتی در حضور هم دیگه هم به یک دیگر اهانت و توهین نکنید، در غیاب هم کارو نکنید. وقتی کسی نیست راجع به او سخن نگید. وقتی کسی در اون جمع نیست، از خودش نمیتونه دفاع کنه، از کرامت خودش نمیتونه دفاع کنه، علیه یک انسان سخن نگید. برای انسانها حرمت و کرامت قائل بشید. این جزء حقوق بشره که در حریم خصوصیش فضولی نکنی، تجسس نکنی، که کثافت کاری پیدا کنی. حریم خصوصی انسان حریم خداست. عکسش داریم، تو روایت داریم که مؤمن کسی اگر ببینه یک برادرش، خواهرش یک مشکلی داره، مواظب باشه آبروش نره، سریع بپوشونه، عیبشو بپوشونه، بهش بگه که مواظب باش آبروت نره. نه برعکسش. این میشه جامعه دینی، میشه جامعه لامذهب. جامعه مذهبی اونه، جامعه لا مذهبی نه. خب حالا بحث من اینه، چرا خداوندی که خودش میفرماد که مؤمنین در جامعه دینی اکثر داوری هایی که در مورد همدیگه میکنید حرف مفته، حق ندارید، حرامه، قضاوت نکنید یک دیگر رو. بعضی از اینایی که تو ذهنتون میاد اینا گناه هست، ولا تجسسو، تو حریم خصوصی همدیگه فضولی نکنید، استراق سم نکنید، از همدیگه کسافتکاری پیدا کنید، کشف کنید. ولا یقتب بعضکم بعضا، وقتی انسانی در نیست در یک جمعی راجع به او داوری نکنید و راجع به او سخنی نگید، نیست که از خودش و از کرامت خودش دفاع کنه. که بعد قرآن میفرماد این کار آدمخواریه، مرد خوریه دیگه، اصلا صریح میفرماد دیگه، میگه شما مردم آدمخوارید، شما آدمخوارید. وقتی انسانی نیست و در مورد او حرف میزنه، همین کار که هممون میکنه تو جمعای علمی به عنوانی که داریم نقد علمی میکنه، من فلان ها بی سواده، مقاله چرت و پرت چرن گفته، خب چرا در حضور خودش نمیگی؟ به عنوان سیاسی پشت سر افراد، تا برسه به غیبت‌های خالزنکی و اینا، همه چیز هست، غیبت سیاسی، غیبت‌های اقتصادی، طرف یک کاری کرده زود تهمت می‌زنید، برش چهار تا تهمت اقتصادی می‌زنی، بعد اون کسی که باید باش برخورد بشه او رو رها می‌کنه. من می‌خوام اولش کنم خود یک طرف مسئله دقت خداوند و دقت خواستن از ما برای که مراقب حریم همدیگه باشید، به هم احترام بگذارید، تجسس نکنید، تهمت نزنید، قضاوت نکنید سری راجع به هم، اظهار نظر نکنید راجع به هم. خب اگر کسی گفت من مسلمانم، بپذیرید، نگید نخیر، تفتیش عقایدش میکنم، اینقدر ازت سوال میکنم، تفتیش عقاید میکنم تا بفهمم تو، اثبات بشه که تو لامذهبی، غلط اینا. خب حالا یک سوال، این در مورد وقتی کسیه که شما، ما شروع میکنیم به برخوردهای حذفی با دیگران. ببینید این چیزایی که حرام کردن تو اخلاق که من امثال من رعایت نمی‌کنیم، اینا برخوردای حذفی با انسانه، غیبت، تهمت، افترا، اینا همه اینا برخورد حذفی، یعنی حذف یه انسان یا یه سری انسان‌ها از صحنه. با برخوردای حذفی خداوند شدید مبارزه میکنه، میگه اصلا جامعه دینی و غیر دینی یک مرزش اینه که انسان‌ها آبرو دارن، حیثیت انسان‌ها احترام می‌ده یا نمی‌گذاره، پشت سرش حرف می‌زنه یا نه. ولی همین خداوند می‌فرماد که یه عده از آدم ها هستن که میگن ما به خدا و به قیامت عقیده داریم، ما مذهبی متدینیم. خدا خودش بلا فاصله میفرماد و ما هم به مؤمنین، اینا مؤمن نیستن، تکفیر میکنه. یا میفرماد قالت الاعراب آمنا، اینا میگن که ما ایمان آوردیم آقا، قل، اما شما پیامبر بهشون بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، دروغ میگید، ولیکن قولو اسلم لا، بگید ما تسلیم شدیم، این ایمان نیست که، تسلیم شدیم، یعنی ظاهرسازی داری میکنی، واقعی تو چیزی رو قبول نکردی، تو دیدی حالا باد از این ور میاد، جهت وزش باد عوض شد، تو هم جهت دیدی عوض شد، تا حالا شعار کفر میدادی، حالا شعار اسلام میدی، ولی واقعا که تو ایمان نیاوردی که، ما که میدونیم تو چیزی رو قبول نکردی، تظاهر میکنی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اصلا ایمان وارد قلبتون هم نشده، همش اداست. این دسته دوم از آیات مربوط به اینه که مواظب باشید انقلابی نماها، مذهبی نماها، ریاکاران، دروغگویان، اینا خودشونو جا نزنن، کلاتونو بر ندارن. این مربوط به این است. این دو دسته آیه با هم تعارض ندارن، هر دوشون اشاره به دو فضیلت، و این دو تا فضیلت کاملا با هم جمع، قابل جمع، هیچ تضادی با هم ندارن. این یعنی مرز بین انقلابی و غیر انقلابی، مؤمن و مسلمون و مسلمون نما، انقلابی و انقلابی نما رو درست تشخیص بده، کلاتونو بر ندارن، هر کی ادا در میاره طبق جهت باد حرف میزنه، این جهت باد که عوض شه اینم حرفاش عوض میشه. این از این طرف خط، این کسی که به ریا و نفاق از او بر خط اومد، ای بر خط، ای بر جبهه، به همین سرعت هم از ای بر میره اون بر، بازی نخورید، یعنی نگذارید بین شما نفوذ کنن. این دوتا مسئله باید بهم، این بعد انقلابی گری، بود انقلاب. توهین نکن، تکذیب نکن، بی خودی تکفیر نکن، ولی کلا هم سرتون نره. مرزا رو مواظب بشید، مواظب باشید بین شما نفوذ نکنن، مواظب باشید مخصوصا وارد حکومت و اتاق فرمان انقلاب ها و اینا نشن. حالا به عنوان یک شهروند معمولی زندگی تو بکن، ما هم تو گفتی مسلمانی، ما همه باید به عنوان یک مسلمان به تو نگاه کنیم. حق نداریم تهمت بزنیم، تفتیش عقاید کنیم، تو حریم خصوصی جاسوسی بکنیم، حق نداریم. اما اجازه هم نباید بدیم که جناب علی به محضی که این ادعا رو میکنی بیای بشی رئیس ما، بیای بشی وارد حکومت انقلاب اسلامی، بری تو اتاق فرمان برای بقیه تصمیم گیری و تصمیم سازی کنی. بازی نخوریم. دقیقا همون مرز اسلام آمریکایی و اسلام ناب انقلابی که امام میگه، یا تشیع لندنی و تشیع علوی، همین جاست. محور دوم بحث دیانت و کارآمدی. یک دو قطبی همیشه بوده، الان هم هنوز تو ذهن بعضی من میبینم هست، که آقا دیانت مهمتره یا کارآمدی؟ یعنی مسئولین متدین و مذهبی باشن این مهمتره، یا ای که با عرضه باشن، کارآمد باشن، مشکلات مردم رو بیشتر حل کنن؟ کدوم مهمه؟ کدوم اصله؟ به نظر شما کدومه؟ اصلا این مرزبندی مرز غلطیه. اصلا قرآن آمده این مرز رو برداشته، این مرز امر قدسی، امر عرفی، او به لحاظ اخروی خوبه، این به لحاظ دنیوی خوبه، او به لحاظ توحیدی خوبه، این به لحاظ عدالت خوبه. اصلا این مرزا کجا بوده؟ و اول انقلاب شما که جوان ترا بودن نبودن، همین دعوا به اسم دعوای متعهد و متخصص بود. میگفتن آقا تعهد یا تخصص، دو قطبی تعهد و تخصص، در حالی که اصلا تو مکتب اسلام این دو قطبی وجود نداره. کسی که تخصص ندارد و یک مسئولیتی را قبول میکند، این تعهد نداره، بی دین، اصلا بی تعهده، خائنه. یعنی چی؟ آقا بله این متعهده اما متخصص نیست. چجور متعهد؟ کسی تخصصی نداره یک کاری رو قبول میکنه، تعهد نداره اصلا. مثل که بعدن میگم آقا شما نمازخونی متدینی، ولی خب پزشکی قبول، پزشکی بلد نیستی، ولی اولش متدینی، خب برو تو اتاق عمل. تو چجور متدینی که میری با جان مردم بازی میکنی؟ این چجور دینیه؟ از اون طرف آقا ما ایشون متخصصن، درسته خیلی دین ندارن، ولی اولش تخصص دارن. خب آقا آدم متخصصی که تعهد نداره، شرف نداره، از تخصصش علیه مردم استفاده میکنه. تمام این دزدی های بزرگ رو متخصصین دارن میکنن. عوام تو کوچه که این کارا رو، عوام تو کوچه جیب یکی رو فوق میزنه، فوقش از کنار یک گاری رد میشه یک پرتقال میبرمید. این دیگه دزدی، سقف دزدی، جنایتش اینه. اون متخصصیه که یه مرتبه کلاه یک ملت رو برمی‌داره، یه مرتبه چند هزار میلیارد، اینا متخصصن. اصلا تخصص یا باشه تعهد، تخصص مهمتر یا تعهد؟ اول انقلابی دو قطبی رو درست کرد، الان به یک شکل دیگه. آقا انقلابی باشیم این مهمتره برای انتخابات و حکومت و اینا، انقلابی متدین اینا باشی، یا با عرضه و کارآمد و خادم به ملت؟ آقا جون اولا اگه کسی انقلابی نباشد، مؤمن نباشه، خادم به ملت نیست، به ملت خدمت نمیکنه، به خودش خدمت میکنه. این آمار بعضی دزدی ها و اختلاس ها و اینا که دیگه واحدش از میلیارد رفته بالا، سابقا میگفتن چند میلیون دزده، حالا صحبت میلیارد، پایین میلیارد دیگه کرایه نمیکنه. اینا میدونین برای چیه؟ برای که دین نداره، که مکتب سرش نمیشه. امام میگفت بگویید مکتب من، نگویید من. اینا میگن من، مکتب دیگه در کار. مکتب باشه به عنوان بازیه، ادایه، ظاهرسازیه، ریا، نفاقه. مکتب کجا بوده؟ از اون طرف او کدام انقلابیه که کار بلد نیست میره کار قبول میکنه؟ چجور انقلابی مکتبی؟ روایات و علبه داریم، اگه کسی کار رو بلد نیست قبول کنه، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، به الله خیانت کرده، به پیامبر خیانت کرده و به کل جامعه دینی، به مؤمنین خیانت کرده. کسی که عرضه نداره میاد خودشو نامزد میکنه برای شورای شهر، برای فرمانداری، استانداری، شهرداری، وکیل، وزیر، قاضی، رئیس جمهور، خائنه. وقتی نمیتونی مشکل تولید و مشکل اشتغال و مشکل بانک ها و مشکل گمرک و قاچاقچی و اینا رو حل کنی و میایین خودتون رو میندازین جلو. فقط خان الله، به الله خیانت کردی. چه جور متدین و مکتبی هستی؟ کاری رو بلد نیستی، خائنی اگر میای خودتو عرضه میکنی که مردم بیان به من رأی بدید برای یک کار. اصلا بعضی فکر کردن خود مسئول شدن خودش هدفه، یک ارزشیه. مسابقه میزنن بعد تمام تلاشا رو میکنه، بعد یک جایی مسئول میشه، بعد دیگه یک نفسی میکشه، خب الحمدلله دیگه به تکلیف عمل کردیم، وظیفمون انجام شد. عمو یا عمه اگه خانومی، وقتی خود رفتی یک کار رو انداختی خودتو جلو، یک مسئولیت یا رأی گرفتی یا نسبت کردن، اول بدبختیته، مصیبت شروع شد. تو فکر میکنی اول راحتیته، شروع میکنی به خوابیدن، لنگته دراز میکنی که خب الحمدلله پایه حقوقیمون در یه حد تثبیت شد و اینقدر اضافه حقوق و اینقدر امکانات و اینا. او وقتی مدیران ما دی انقلابی و مکتبی هن که اگر برشون مسلم بشه توی مسئول شدن هیچ نونی نیست، هیچ نونی، بازم با همین اشتیاق بدون بیان جلو. ده ها هزار، صد ها هزار آدم میان تو هر انتخابات جلو به ما رأی بده، همه اینا برای خدا دارن میان، قصدشون خدمته. گفت خدمت به اهل بیت، بله، ولی اهل بیت کی؟ خدمت به کدوم اهل بیت؟ اهل بیت پیغمبر، خدمت به اهل بیت پیغمبر یعنی خدمت به خلق، خدمت به فقرا، خدمت به اهل بیت خودت میخوای بگونی. ما اگر رسیدیم به یک روزی که موقع انتخابات ها آدم ها فرار کردن، بعد باید بری دنبالش التماس کنی، بگی آقا شما عرضه داری، پاکم هستی، سوادش هم داری، ازت خواهش میکنیم بیایی مسئولیت بپذیر. این میشه حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن، میگن اهل بیوتات صالحه، کسانی که تو خانواده های خانه های درست تربیت شدن، تو لحظه های جهاد و سختی جلوی صفن، تو لحظه های که سفره انقلاب پهن میشه نیستن، یا عقب صفن یا اصلا نیستن، اونا رو پیدا کن. راجع به اینم دقت کنید، یه عده آقا خدمت کن، جاده آسفالت کن، نمیدونم برق بکش، آب بکش، آب لوله بکش، آب کن، فاضلاب شو درست کن، چیکار کن فلان، نو تا نوبت به مسائل تربیتی، فرهنگی، اخلاقی، بحث معنویت، تقوا، هر شود که حفظ خانواده، چی اینا میشه. آقا اینا وظیفه ما نیست، اینا اصلا وظیفه دولت نیست، دولت توی قضایا بی‌طرف، ما باید فقط خدمات مادی بدیم. یک نگاه فاسده. خب فرق تو با دولت لائیک، دولت سکولار چی هستن؟ او همینه معنیش. یک نگاه غلط دیگه هم از این طرف. آقا یک کار کنیم، زیارت ها زیاد بشه، نمیدونم حجاب زیاد بشه، ده تا دهی محسنیه مثلا دهی چی بگیرن، از این کارا بکنم. تو میتونیم این کارا رو زیاد بکنیم. حالا ازدواج نمیتونن بکنن، نکن به درک. یک اتاق نمیتونه اجاره کنه، به درک. ازدواج دیر شده، ازدواج طلاق میشه، به درک. تو فلان بانک فلان اتفاق افتاد، به درک. به ما چه؟ قاچاق داره از گمرک رسمی کشور داره میشه، به ما چه؟ مذهب مردم درست میشه، دیانتشون رو درست کن. کدوم دیانت؟ این دین یک کلیساست، این تشیع لندنیه که میگه، تشیع علی نیست. امورات مذهبیشون، عاشورات ها سوا، یک پیرن سفید پیدا نشه، این جامعه مذهبی. خب چقدر زنا میشه، چقدر ربا دارن میخورن، ربا دارن میخورن ملت. اینا رو کاری نداری. پیامبر میگه تا 40 خانه همسایتن و هر کس شب بخوابه و ندانه که همسایش امشب گرسنه است یا سیر، فلیس منی، از من نیستی، مسلمون نیستی. نه اینا مهم نیست. حضرت رضا علیه السلام میفرمان شما طرف از ایران رفته اونجا میگه ما شیعه ایم، میفهمون دروغ میگی. گفت آقا چرا دروغ؟ بالا شدیم از خراسان، از ایران آمدیم زیارت شما مدینه، ما شیعه نیستیم، دروغ میگیم. فرمودن اگر سه دست لباس داری، اون ور شهر یک کسی یک دست لباس مناسب نداره، میری لباس تو با او تقسیم کنی، غذاتون رو هر شب با دیگران تقسیم میکنید. گفت نه، ما از کسی خبر نداریم. فرمودن خودتون رو شیعه ننامید، شما رو دروغگو خواهم خواند. بگید ما رو دوست داریم، شیعه نیستیم شما، اگه بگید شیعه اید کلا بردارین، افراطون میکنه. بگید ما شیعه نیستیم ولی امام رضا رو دوست داریم. خود از رضا فهمیدن او عیبی نداره، قدمتون رو چشم. چون اونا چند ماه رفته بودن مدینه برای زیارت امام رضا، از رضا راهشون نمیدادن خونه، آخرش گریه کردن، واسطه فرستادن که آقا ما چیکار کردیم راه میفهم. بودن دروغ گفتیم. گفت چه دروغی گفتید؟ این ور ورش میدم تو مدینه گفتید شیعه ای. گفت خب شیعه ای. گفت دروغ میگید. این دو بود رو چرا ما تقسیم میکنیم؟ آقا اینجا شهر مثلا، اینجا اون که برای ما معیاره تعداد جمعیتی که میرن زیارت. خب آقا همینا که میرن زیارت نصفشون هم ربا میخورن، تو بازار کلاه هم برمیدارن، چک بیمحل میکشن، دروغ میگن، به هم ظلم میکنن. چنان که در روایت داریم در آخر یکی از علائم آخر الزمانیه که مسجدها پر از جمعیت میشه، ابدانهم مجتمعه، بدنها همه کنار هم، و قلوبهم مبتعده یا متفرقه، همه قلبهاشون از هم دور، بدناشون به هم نزدیک. به بخشای آسان مذهب چسبیدن، بخشای آسان مذهب، اون جایی که باید از مالت، از آبروت، خدمت به خلق، وفاداری، صداقت، امانتداری. از امام سجاد پرسیدن آقا مذهب چیه، دین چیه؟ سه تا کلمه گفتن. فهمیدن راست گفتن، امانت داری و چه، همین سه تا، دین اینه. و اینا نمیشه مگر اینکه به خدا و آخرت معتقد بشه. دقت کنیم که دو جور تفسیر از دین و مذهب و اسلام و تشیع میشه. مرز امور مادی و معنوی، مرزی بین امور مادی و معنوی نیست. از حرفای من داره گریه مون. گریه هم داره. این بقیه من نمیدونم چرا گریه نمیکنه. فقط او فهمید من چی میگم. خودم هم نفهمیدم چون خودم هم دارم میخندم. دقت کنید نگاه جامعه اسلامی. حالا هر انتخاباتی که هست، یا نیست، من به انتخابات به حسای جناهی و اشخاص کار ندارم. معیار دینی که دیانت و کارآمدی، اینا رو از هم جدا نکن. دینداری که مسئولیت میپذیره ولی ناکارآمده و بی عرضه است، مسئولیتی تو شهر میپذیره، مسئولیت عدالت اقتصادی، مسئولیت امنیت، مسئولیت اخلاقی فرهنگی، مسئولیت آب و برق رسانی، مسئولیت خدمت به یتیم، مسئولیت ازدواج، کارشو درست انجام نمیده. همونجا نشسته خیال میکنه اصلا کل این کارا شده برای کی بیاد اینجا بشینه. 300 هزار شهید دادیم تا یه آقای از اینجا بره، یه آقای دیگه بیاد بشینه به جاش. خیالش یه آقا هدف بوده. خب اینا که اینا بیدینیه، دین نیست که. حضرت امیر فرمودن من چگونه، خیلی تعبیر عجیبیه، فرمودن که بهشون میگفتن آقا شما روزا که مشغول خدمت به خلق، شب هم که مشغول عبادتی، نصف شب هم بعد نماز شبت که باز پا میشی میری غیر از خدمات حکومتی خودت باز میری در خونه یتیم و فقیر و اینا کمک میکنی، یه دو سه ساعت فرصت، سه چهار ساعت فرصت خوابه، این دو سه چهار ساعت هم که در ساعت موهی قلط میغلطی نمیخوابی. گفت که چگونه راحت بخوابم در حالی که احتمال میدم امشب اون طرف سرزمین اسلامی یک خانواده گرسنه باشه، چطور بخوابم؟ احتمال میدم امشب یه خانواده ای از گرسنگی خوابش نبره، من چطور اینجا بخوابم؟ چطور راضی باشم به من بگن امیرالمؤمنین، حاکم اسلامی، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، تو مشکلات زندگی در کنار مردم، در کنار فقرا و مستضعفین نباشم و با اونها مشارکت نکنم تو گرفتاریاش، چطور به خودم اجازه بدم؟ این حکومت دینیه، هم ایمان و دین و نماز، هم معنویت و عدالت و رزق. ببینید این آیه کریمه که می‌فرماد و عد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، خداوند به هر کس که یک ایمان داشته باشه به این اصول و ارزش‌ها، دو فقط ایمان نباشه عمل هم بکنه، و عمل الصالحات هزینه کنه، عمل کنه، فداکاری کنه، به زحمت بیفته، عرق بریزه. یک روایت، چند تا روایت دیدم، میفرماد بعضی گناهان شما بخشیده نمی شود مگر با عرق ریزی، با استغفار نمی بخشیم. خیلی عجیب بودی روایت. میگه یک گناهی هست اگه 40 سال شب تا صبح گریه کنی و استغفار کنی نخواهیم بخشید، باید بری روز کار کنی، خدمت کنی، عرق بریزی، اون عرقا، اون عرقایی که میریزیم باعث میشه ببخشیمت. باید حمالی کنی، باید نوکری کنی. این روایت چیز عجیبی میفهمد. تو دنیای شما سه قطره مقدسه، یکی قطره اشکی که نیمه شب بلند میشه کسی از عشق و از خوف خدا میریزه، در کنار ای دو تا قطره دیگه خیلی عجیبه واقعا، یکی قطره خون مجاهده که جانش رو میده در راه دفاع از توحید و عدالت و احقاق حقوق مادی و معنوی بشر. سوم اگه گفتی چیه؟ عرق کارگر. عرق کارگر قطره مقدسه، مثل قطره خون شهید، مثل قطره اشک شب زنده‌دار. عرق کارگر همون عرق بریز. یه وقت دیدم در یه وقت از زهرا سلام الله علیها از تعمیر آمدن خدمت رسول الله، گفتن که خب ایشون سنشون هم کمه، هم فعالیت‌های اجتماعی دارن هم فعالیت خانه و کار و اینا، میشه کسی بفرمایید کمک کنه؟ گاهی بیان ایشون کمک کنن. پیامبر میدونی چی فرمودن؟ فرمودن نه، میشه ولی نمیکنم این کار. بعد فرمودن میدونی فاطمه جون چرا؟ میخوام کار کنی و رنج کشی، میخوام رنج بکشی. چون چند باری اتفاق افتاد، یه بار دیگه هم آمدن گفتن بهت تسبیحات از زهرا رو فرمودن، فرمودن بهت ذکر میگم قدرت معنوی بهت میده از قدرت کمک مادی مهمتره، همین تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که حضرت فاطمه آمدن بیرون گفتن من چی خواستم از ایشون، ایشون چی دادن به من، من چه چیزی بی ارزشی خواستم، ایشون چی به من دادن، که همین تسبیحات از فاطمه سلام الله علیها. این بارم گفتن خیلی عجب. پیامبر فرمودن فاطمه جون میخوام خودت کار کنی، میخوام عرق بریزی، میخوام دستات خونی شه، من میخوام تو رشد کنی، کار کن. کار جهاد فی سبیل الله، میخوام بزرگ شی. اشتغال و تولید و اقتصاد مقاومت یعنی این. وقتی فرهنگ حاکم بر جامعه ما این شد که آقا هر کی بیشتر کار میکنه عزیزتر است، هر کی بیشتر میخوره ذلیلتر است، اون وقت این جامعه درست میشه. الان برعکسه، هر کی بیشتر کار کنه میگن کلا سرش رفته، تفلکت ساده، هر کی بیشتر میخوره میگن این زرنگه. این جامعه بنی امیه است، او جامعه بنی فاطمه است، دو تا جامعه است، او دو تا اسلامه. یکیش همو اسلامی هم اسلامیه که میگه، اینا میگن آمنا، بگو نه خیر ایمان نیاوردید بل اسلمت. اسلام ظاهریه، اداشو در میاری، ادای اسلامه، ادای حکومت دینی در میاری، ادای هیئت مذهبی در میاری، ادای روحانی در میاری، ادای حزب اللهی در میاری، خودش نیستی، ایمان وارد قلبت نشده، بازی در میاری. خب قرآن اونجا میفرماد اگر اونایی که ایمان بیارن و عمل کنن، به شرطی که عمل کنن، عمل صالح، لیستخلفنهم فی الارض، خدا میگه ما وعده میدیم بهتون، شما رو در زمین حاکم میکنیم، به شما امکان میدیم که قدرت و حکومت تشکیل بدید. حالا دقت کنید، کما استخلف الذين من قبلهم، شما هم اولین افراد نبودید، قبل از اینا هم، قبل از شما هم، ما امتهای قبل از شما، اصلا شما به دنیا نیامده بودید، اونا عمل کردن، ما هم به وعدمون عمل کردیم، بهشون امکان تشکیل حکومت دادیم. یه زمانی شما تو سری خور بودید، بدبخت بودید، تحقیر می‌شدید، حالا حاکم شدید، خدا بهت فرصت داده. یه وقتی تو خیابون میرفتی کسی محلت نمیگذاشت، حالا آقا شدی، خانم شدی. حضرت فاطمه سلام الله علیها داره سخنرانیشون 10 روز بعد از رحلت پیامبر تو مسجد النبی، خطبه بسیار عجیب تاریخی که هنوز ارزشش شناخته نشده، من نمیدونم کی اسم این خطبه رو گذاشته فدکیه، انگار برای فدک بوده، خطبه توحید و عدالت و نبوت و اخلاق و تربیت. یه اشاره هم به فدک میشه اونجا برای که بگن آقا وقتی با ما روز روشن دارید اینجوری پامال میکنید یه حقی رو با بقیه چه خواهید کرد؟ مسئله اونجا هم بحث عدالت و حقوق، نه بحث زمین باق. لذا وقتی امیرالمومنین حکومت تشکیل میدن، حضرت امیر فدک رو از بیت المال خارج نکردن. چرا نکردن؟ میخواستم یه آقا مسئله ما اینه بود که بحث حق بود. وقتی با این حق واضح بازی میکنید با بقیه حقوق چه خواهید کرد؟ بحث تحریف بود. میفرماد ما قبل از این هم وعده دادیم، به وعده من عمل کردیم، حالا هم همین دور وعده میدیم. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ أَلَّذِرْ تَذَالَهُمْ. خب امکان میدیم به اونایی که ایمان آوردن که این دین رو مستقر کنن. حالا قرار دولت دینی حکومت اسلامی داشته باشید. خب حالا چی؟ بعد یه وعده دیگه هم اضافه میفرماد، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کنار مسئله صلات و اینا که میفرماد، اقامه صلات و اینا، یکم مسئله امنیته، مسئله رزقه. نمیفرماد ما میخوایم مسائل معنویتون رو درست کنیم، به مادیات کار نداریم، یا از اون طرف بگه مادیات کار داریم. این تفکیک ماده و از معنا ما نداریم در دولت حکومت اسلامی. کارآمدی و دیانت جدا نیست از هم. دیانت منهای کارآمدی، کارآمدی منهای دیانت، هیچ کدوم مفید نیست به حال بشر. کارآمدی جزئی از شرایط دیانته. به آدم کارآمد بی دینم در واقع کارآمد نیست، یعنی کارآمدیشو علیه مردم به کار میبره، به نفع خودش به کار میبره تخصصشو، هرچه ملا و عالم و متخصص بشه. میفرماد ضرب الله مثلا قریه، خداوند میخواد مثال بزنه، به مثال میزنه به یه جامعه که میگه حواستون باشه نگاه کنید به این جامعه. کانت آمنه، یک امنیت، مطمئنه، آرامش اجتماعی داشت، امنیت بیرونی هم داشت، یعتیها رزقها، اقتصادش هم درست بود. یعنی سه تا توضیح که خداوند میاره برای یک جامعه خوشبختی، جامعه دینیه که دنیا و آخرت داره، آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، جامعه که خداوند میفرماد هم اهل صلات و ارتباط با خدا و تقوای هم، هم حقوق هم دیگر رعایت میکنن، هم یک این جامعه مطمئن آرامش داره، استرس و اضطراب نیست، دعوا، توهین، تهدید، فحش، مطمئن، نه یک جامعه آرام، جامعه دینی جامعه آرامه، منهای استرس و اضطرابه، منهای خشونته، امنه. بعدم یعتیها رزقها، رفاه اقتصادی داره، نه در حد اشراف و ریخت و پاش و اشرافیگری و فرهنگ سرمایه داری، ولی نه، همه رزقشون برقراره، هیچ کس شب گرسنه نمیخوابه، مریضی بدون طبیب نمیمونه، زوجی بدون سایه بالا سر و خونه نمونه. خب اینا قرآن سریعا توضیح میده. پیامبر اکرم میفرمان در جامعه‌ای که در آن دو چیز نباشد خیری نیست. دقت کنید، اینا که مسئول میشن مسئولن برای ایجاد این چیزا. پیامبر فرمودن جامعه الهی دو تا مشخصه داره، از جمله دو تا از مشخصاتش ایناست: یک، امنیت، دو، شادی. دو تا خصوصیت پیغمبر آورد. من جامعه اسلامی، جامعه دینی، جامعه ایه که یک، مردم شادن، اضطراب و خشونت و ترس و اینا نیست، شادن. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن جامعه دینی جامعه ایه که مردم وقتی میان همه با لبخند با هم روبرو بشن، همه لبخند بزنن. این روایت از فاطمه است. شیش تا دهه فاطمیه میگیرن این روایت از فاطمه رو نمیگن. فرمودن جامعه دینی جامعه ایه که مردم صبح که میان بیرون همه با هم دیگه با لبخند روبرو بشن، هر کی هر کی رو میبینه به هم دیگه آرامش منتقل کنن، نه غم و ترس و اضطراب، همه با لبخند. بعد فرمودن من بهشت کسی را تضمین میکنم که حتی به دشمنانش لبخند بزند. این فاطمه زهرا. هر کس حتی شما فرض کنید یک جامعه که الان من و شما با هم خورده حساب داریم، امروز با هم یک دعوایی کردیم، اینا فردا میام شما به من لبخند میزنی. فاطمه سلام الله علیها فرمودن تضمین میکنم بهشتش. خب اینا تربیت دینی دیگه، امنیت هم امنیت اقتصادی هست، امنیت اخلاقی هست، امنیت شغلی هست، امنیتی که پیامبر میفرمان، همه ابعاد امنیت دیگه. از اون طرفش میفرماد اگه ما چیزی رو حرام کرده خداوند برای که دنیا و آخرتتون هر دوشو تباه میکنه، هر دوشو تباه میکنه. بعد اهم و مهم کن. یه وقت تو اینترنت دیدم تو یه شهری پلیس نشون داد و که گفتم خدایا میخوان چی بگیرن؟ میخوان رباخار بگیرن؟ که خب بخش از شهر رباخارن. میخوان قاچاقچی ها رو بگیرن که خب گمرک های رسمی داره قاچاق میاد، خودشون اعلام کردن داره از گمرک رسمی میاد. میخوان برن بعضی بانگا رو که پول مردم رو بالا کشیدن بگیرن. دمنا که اونا که هر روز میان خیلی با احترام رئیسن. میخوان کیو بگیرن؟ آخرش دیدیم ریختن تو یک اتاق یا 10 15 تا بچه‌ها داشتن قلیون میکشیدن. اینا رو گرفتن. احکام اسلام اجرا شد. من نمیگم خیلی خوبه ها، به شما نمیگم، حالا خودم البته گیر بیارم میکشم. ولی من سوالم اینه که چجوری میشه یه مرتبه قلیان کشی میشود در رأس حرمات الهی؟ رباخاری ککش کسی نمیگزه، که تو روایت ما میگه رباخار از زنا و ولد و زنا بدتره. بعد حجاب نه، فاحشه، زن و مردی که اهل فحشا هستند اینا پیش رباخار محترمن. ما یه اسلام دیگه درست کردیم، یک تشیع توی روایات اهل بیت، یک تشیع هم ما ساختیم. من نمیگم او خوبه این بده، من میگم اهم و مهمت کجا رفت. آقا تو روایت میفرماد اگه تو یک شهری دختر و پسری زنا کردند به خاطر فقر نتونستند خونه بگیرن ازدواج کنن. خب البته ما این قبول ندارم کسی برای فقر زنا میکنه، چون زنا، چون نکاح و ازدواج یک کلمه است. تمام کاری که میخوای بکنی با تعهد انجام بده، با تعهد اخلاقی و شرعی. کسی رو نمیشه بگی من مضطر شدم به زنا. آخه یه وقت تو یک جلسه بودیم، نمیدونم بحث چی بود، بعد یکی از بچه‌ها بلند شد، این قضیه مال 1000 سال پیشه واقعا ها، یعنی تقریبا 20 سال 30 سال پیش بود. یکی از بچه‌های بلند شد گفت آقا همین حرفایی که زدی خیلی خوب بود، ما که نفهمیدیم نصفش چی گفتی و همه جو اصطلاحات و اسم و میسم از این حرفا، ما نفهمیم چی میگی. ما مشکلمون اینه که ما زن میخوایم آقا، من زن میخوام، من نمیتونم زن بگیرم. فوق لیسانس هم سنم 30 و چند سالمه، کسی به من زن نمیده. هی میای برای ما از سکولاریسم و پلورالیسم و چیلولاریسم، اصلا همه حرفا درست، من چیکار کنم الان؟ بعد یک حرف زد، گفت که مگه شما نمیگین که برای مضطر همه چی حلاله؟ یعنی اگه گیر کردی مضطر شدی گوشت خوکم بخور، شرابم بخور، همه کار بکن. ما الان مضطریم، برای ما زنا حلاله یا نه؟ گفتم اگر واقعا مضطر باشی به زنا بله حلاله، اما هیچ کس هیچ وقت مضطر به زنا نمیشه، چون آسون ترین کار در اسلام ازدواجه. دو تا کلمه است، دو تا قراره. یک کسی که اصلا نذاشته اینجا بگه که اون دو تا کلمه رو نگین. ازدواج چه دائم تو موقت، اگه مجبور شدی موقت، یک رابطه است اخلاقی حقوقی عادلانه وقتی که نمیتونی ازدواج چی انجام بدی، اینه دیگه، کار نداره. ولی اگه مضطر شدی بله او عملاله. من میخوام بگم که ما یک سوالای دیگه ای داریم جواب میدیم، او طرف داره زندگی میکنه، یک سوالای دیگه ای داره، به سوالای او جواب بده، به سوالای خودت جواب، ما به سوالای خودمون جواب میدیم که جوابشو بلدیم، چون جواب اون سوالا رو بلد نیستیم نمیدیم. همش جواب سوال فرضی میدیم، جواب سوال واقعی رو بده آقا. بعد توی جواب سوالای فرضی هم گاهی میمونیم. گفت طرف با دشمن فرضی گفت رفته بودیم مانور و اینا، گفت چرا نیامدی؟ گفت با دشمن فرضی بود. گفت خب چرا دیر آمدی؟ گفت دشمن فرضی ما رو اسیر کرد. با دشمن فرضی هم با شکست گاهی بعضی ها میخورن، ادعای هم داریم که داریم اداره میکنیم. بابا سوالای فرضی هم درست جواب میدی؟ اصلا سوال فرضی مال خودت، برو تو اتاق بشین هرچی میخوای مسئله فرضی حل، مسئله واقعی رو حل کن. اشتغال، تولید، اینا مسئله واقعیه. ازدواجی که داره دیر میشه یا دیر شده، اینا مسئله واقعیه. چرا خودت میندازی جلو میخوای رأی بیاری؟ جواب این سوالا رو داری؟ ارزشو داری؟ چه چیکار میخوای بکنی؟ جواب کیو میدی بعدن؟ اینا سوالای مهمیه. قرآن از این طرف میفرماد، ببینید میفرماد اگه ما یک چیزی رو برای شما داریم تحریم میکنیم، انما یرید الشیطان، وقتی که میگیم مثلا شراب حرام، قمار نزنید، او تاوبه و خط قرم، اینا به نفع ماست ولی حرام کردن. خداوند میفرماد آقا من چجوری بهتون حالی کنم؟ یوقع بینکم العداوه و البغضاء، آقا شرابخواری و این قمار زدن و اینا بین شما روابط انسانی شما رو از هم میپاشه، خراب میکنه، عداوت، کینه، بغضا، بغض، نفرت بین شما ایجاد میکنه. هر جا شراب و قمار هست کینه و نفرته، کینه انسان علیه انسان، فاصله بین انسان و انسان. ما نمیخوایم فاصله بیفته بین انسان و انسان، ما میخوایم انسان ها انسانی باشن با هم. شراب و قمار بین شما، قمار بین شما فاصله میندازه، بغضا و عداوت، کینه، دشمن هم میشید، ما میخوایم دوست هم باشید. بعد غیر از این ضرر بعدیش، و یصدکم عن ذکر الله، جامعه ای که در غلطی تو قمار و فحشا و شراب، این دیگه به خداوند نمیاندیشه، رابطهش با خداوند قطع میشه، تو دامنه سقوط میفته، دیگه بالا نمیره، پایین میره همش. اینم ضرر اخرویش، اونم ضرر دنیویش. یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، وقتی فرهنگ قمار و شراب آمد دیگه فرهنگ نماز میره و بین میره و از این قبیل. من فقاستم بعد میفهمم فهل انتم منتهون، بعدم خداوند سوال میکنه، میگه حالا میشه دست بردارید؟ خیلی واقعا خدا مظلومه، خیلی مظلومه، میگه من شراب و قمار رو حرام کردم برای که یک رابطه انسان و انسان رو خراب میکنه، شما رو با بین شما کینه ایجاد میکنه، بغض، از هم متنفر میشید، شما باید عاشق هم باشید. دو، شما رو روی شما رو از من برمیگردونه و خودتون ضرر میکنید، رابطتون با من قطع میشه، سقوط میکنید. حالا میپرسه فهل انتم منتهون، حالا میشه دست بردارید؟ حالا میشه بسه؟ اینجوری حرف میزنه با ما. من میخوام بگم شما همین آیت الهیات ملاحظه بکنید، همش داره دنیا و آخرت ما رو با هم دیگه میبینه. ما با همه چیز باید درست نگاه کنیم. ببینید من وارد شهر که شدم، تو همین بولواری که گفتن که از جاده مستقیم میایید، نمیدونم چی شد که شمردم، چون از بس زیاد بود. بانک، شما شمردین بانکای خیابونه رو یا نه؟ نمیدونم بقیه خیابونه هم همجوری یا نه. از ورودی شهر که آمد همینطور بانک 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 بانک، چه خبره؟ چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ به حضرت عباس تو کشورهای سرمایه‌داری اینقدر بانک نیست، هیچ جای دنیا من ندیدم این چیزه. مسابقه بانک ها تو همین خیابون، از یک بانک سه تا شعبه دیدم. یه وقت بریم بشمارین ببینین تو یک بلوار چند تا بانک. خب برای چی؟ آخه چه اقتصادیه، چه فرهنگیه؟ بانک یعنی چی الان؟ یعنی یا یه عده پول میذارن پول مفت بدن، یا یه عده پول مفت بگیرن دیگه، غیر از این که نیست که. یعنی چی آخه؟ پولا و سرمایه ها کجاست؟ اگر تو مسیر کشاورزی و صنعت و دامداری و تولید و اشتغال باشه خیلی عالیه، ولی هست؟ من نمیگم نیست، فقط میپرسم هست؟ خب از همینجا شروع کنید آقا. اصلا طبق با کدام محاسبه اقتصادی همه بانک، سایی همه ساختمونی همه بانک؟ باید به تعداد اینا تو این شهر کارگاه و کارخانه و مزرعه و تولید دام و تولید طیور و کشاورزی و اینا باید باشه. این پولا باید بره اونجا. من عرضم رو با دو تا روایت ختم کنم. یک روایت سید پیامبر اکرم، البته حضرت امیر سلام الله علیه توضیح میدن که شرایط قبل از اسلام چی بود، بعد از اسلام چی شد. جامعه سازی، شهر سازی، تمدن سازی، دولت اسلامی سازی. ببینید دقت کنید. میفرماد پیامبر که آمد قبل از اسلام چی بود جامعه همین حجاز، منطقه عربی، جزیره العرب. شرایط اقتصادیشون، سیاسیشون، اجتماعیشون، اخلاقیشون، شرایط خانواده، فرهنگشون، امنیتشون، اخلاقشون. این روایت پیامبر راجع به در خطبه 26 نهج البلاغه، اگر دوستان خواستن مراجعه بفرمایید، میفرماد شما ای جامعه عرب بدترین مذهب رو داشتید، احمقانه ترین و مرتجعانه ترین مذهب رو داشتید، در بدترین سرزمین زندگی میکردید، خشک، بی آب، با مار و عقربا زندگی میکردید، با سوسمار زندگی میکردید. این تعبیر در سخنان از زهرا سلام الله علیها هم هست، تو همون خطبهشون در مدینه فرمودن که از آبی می نوشیدید که آلوده به سرگین و پهن بود. شما تو یک وضعیت مادیتون اینجوری بود، وضعیت امنیتتون اینطور بود که هر لحظه هر کی از اینجا رد می شد یکی هم تو سر شما می زد. این هم وضعیت امنیتتون، کرامتتون، او هم دینتون، او هم خشونت و خونریزیتون، او هم دخترکشیتون. حالا اینجا حضرت امیر می فهمن شما ای جامعه عرب بدترین مذهب را داشتید و در بدترین سرزمین زندگی می کردید، بین سنگهای خشن و مارهای گزنده و افعی و کبرا می خوابیدید، از آب لجن می نوشیدید، مزه غذای خوب رو نچشیدید. یعنی شما اقتصاد نداشتید، امنیت نداشتید، آرامش نداشتید، نه آب داشتید، نه غذا داشتید، نه امنیت داشتید، نه مسکن داشتید، هیچی نداشتید. خب خون یکدیگر را می ریختید، به لحاظ فرهنگ هم همه جا خشونت و خونریزی، همه دشمن هم، هیچ کس امنیت نداشت. پیوند خیش را از یکدیگر می بریدید، رابطه های انسانیتون قطع شده بود، صله رحم معنی نداشت بین شما، کسی احوال کسی رو نمی پرسید، رابطه انسان و انسان قطع شده بود و با یکدیگر می ستیزیدید. هر روز تو نقشه بودید که کی به کی بیشتر صدمه میزنه. خب این مشخصات یک جامعه بیدینه، جامعه مشرک. این 7-8 تا قیدی که امیرالمومنین آوردن میگن جامعه مشرک چون این جامعه است، نه دنیا داره، نه اخلاق داره، نه محبت، نه خانواده، نه خدا داره. تعبیر دیگه، برادر امیرالمومنین جناب جعفر، جعفر طیار که در جنگ موته شهید شد، در جنگ با رومی ها، ایشون رهبر چیزاست، رهبر مهاجرینه که رفتن حبشه، اتیوپی. اینقدر زیبا ایشون بحث میکنه که حاکم اونجا رو، نجاشی رو مسلمان میکنه، یا به شدت داره گرایش به اسلام. بعضی از علما و بزرگان مسیحیت و نخبگان اونجا رو ایشون مسلمان میکنه، برادر امیرالمومنین جناب جعفر. بعد یک بحثی داره توی یکی از جلساتی که پادشاه حبشه که به اینا پناهندگی داده، میگه که توضیح بده که مکتب شما چیه، برای چی انقلاب کردین، برای چی انقلاب کردین، برای چی جلوی اینا وایستدین، مسیر دیگه ای رفت، شعارهای دیگه ای دارین. جعفر ابن ابی طالب به پادشاه حبشه، ما گروهی بودیم نادان و بت پرست، یعنی دوچار خرافات مذهبی بودیم، احمق بودیم، از مردار اجتناب نمی کردیم، بهداشت در تغذیه نداشتیم، لاشخار بودیم، همه چیز میخوردیم. الان میدونین بعضی ملت ها میدونین که همه چی میخورن، هرچی به جنبه میخورن، اینا هر موجود رو میخورن، همه چیز خار، مثل خوک، حلال و حرام نیست، غذای سالم و ناسالم، بهداشت و غیر بهداشتی نداره. من دیدم تو بعضی اشیارا پشت ویترین میمون به سیخ کشیدن، تف میدن، نمیدونم قورباغه، کاسه کرم میگیرن میخورن میخورن. خب اینا هم هر چی که خوردنی باشه بشه جویدش میخورن. جناب جعفر میگه که ما یه چنین ملتی بودیم، ما همه چیز خار بودیم، کرامتی برای دهان خودمون کرامت قائل نبودیم، حریم قائل نبودیم، همسایه پیش ما حرمت نداشت. دقت کنید در توصیف جامعه لا مذهب مشرک میگه ما این یک چنین جامعه بودیم، همسایه پیش ما حرمت نداشت، احترام نداشت، زورمندان بر ضعیفان مسلط بودند، هر کاری میخواستند با ضعفا میکردند، با خیشاوندان خود به جنگ برمیخواستیم، نزدیکترین آدم های به خودمون و سر منافعمون میکشتیم. ما یک همچین جامعه بودیم تا آن که یک تن از میان ما برخاست و ما را به توحید فراخواند. او به ما فرمان داد که در امانت بکوشیم، به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. یک نفر از میان ما برخاست و به ما فرمان داد که از ناپاکی ها اجتناب کنیم، با همسایگان و خیشاوندان و با هر انسانی خوش رفتار باشیم. یک تن از میان ما برخاست و فرمان خدا را به ما ابلاغ کرد که از خونریزی، از آمیزش نامشروع و روابط جنسی غیر اخلاقی و از شهادت دروغ دادن علیه یکدیگر و از ضایع کردن اموال یتیم و حقوق کودک بپرهیزیم. ما چنان بودیم تا آنکه یک تن از میان ما برخاست و به نام خدا به ما فرمان داد که نماز بگذاریم و دروغ نگوییم و روزه بگیریم و بر شکم خود مسلط باشیم و حق فقرا را بپردازیم. خیلی قشنگه دیگه، از این زیباتر نمیشه خودش شده. 100 تا فیلم سینمایی باید ساخت بره همین تیکه. این جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین تو یک پاراگراف، تو یک بند در جواب این سوال که شما برای چی نهضت کردید اینقدر سختی رو تحمل میکنید، گفت ما چنان جامعه ای بودیم خداوند یک تن را از میان ما برانگیخت که به همه بشر بگوید نه آنچنان که این چنین باید زیست و این چنین باید مرد. و السلام علیکم و رحمت الله.